الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا جلسه بعد بحث مفاهیم رو شروع کردیم. سطح این تمهید رو که سه تا شماره داشت خوندیم. امروز در یه جلسه بعضی از مباحث مهم و مربوط به تعمیقش رو عرض میکنم. مطلب اولین که مرحوم مظفر یه بحث خیلی خیلی مهم و اساسی که معمولا اول این بحث آورده میشه رو ایشون برده تو خاتمه. شما این خاتمه‌ای که ایشون آورده رو اگه ببینید به کتاب ما صفحه 145 میگه خاتمه تو دلالت الاختزا و تنبیه و الاشاره. از یه جهت اگه این خاتمه رو اول می آورد، کمان که آیه سبحانی هم این کار رو کرد. آیه سبحانی این بحث دلالت اختزا و تنبیه و اشاره رو همون اول بحث مفاهیم آورد، همون تنبیه امر ثانی که همون ابتدای بحث مفاهیم اومده. اگه ایشون هم این خاتمه که همون محتواست اول می آورد، از چند جهت بهتر بود. از این جهت که همین اول یکی از اون دغدغه هایی که هست و سوالاتی که هست اینه که این دلالت التزامی که تفسیر به لزوم بیانه به من الاخصم میشه، این چیه؟ چرا اصلا برای مفاهیم اینو آوردن؟ بخوایم ما اینو صحبت کنیم تا از اون بحث دلالت تنبیه و اقتضا و اشاره به اون بحثایی که اونجا صحبت نکنیم، نمیشه درباره این خیلی حرف زیادی زد. می آوردن اینجا میشد اینو کامل اینجا صحبت کرد. یکی هم این که اصلا نظام بحث مفاهیم، این که قسیم چیه، مقسمش چیه، اینا رو خیلی میشد در واقع بس داد و صحبت کرد. کمان که آقای سبحانی اگه خاطرتون باشه، حالا اجمالا میخواییم ببینید، ایشون فرمودن تنقسم و دلالت و منطوقیه الى ثلاثه. آقای سبحانی همون صفحه 90 امر ثانی از همون شروع که شد بحث مفاهیم، امر ثانیش که المدلول المنطوق بین صریح و غیره، آقای سبحانی اومد گفت تنقسم و دلالت منطوقیه. گفت دلالت منطوقیه سه قسمه: مطابقیه و تزمانیه و التزامیه. این نقشه کاریشون اینجوری بودش. اول دلالت منطوقیه رو گفت این سه تاست، مطابقی و تزمانی و التزامی. بعد گفتش ولی اولیانه توصفانه به دلالت منطوقیت صریحه، یعنی اون مطابقی و تزمانی رو گفت صریح، و ثالثه تو به غیر صریح. ثالثه یعنی التزامی، یعنی همون ستایی که تو منطق خوندید در واقع مطابقی و تزمانی و التزامی. ایشون گفت اینا اقسام دلالت منطوقی هن. بعد گفت دوتای اول رو میگیم منطوقی صریح، دوتای اول یعنی مطابقی و تزمانی، التزامی رو میگیم به غیر صریح. بعد گفت تنقسم الى ثلاثه، همین غیر صریحه که التزامی باشه سه قسمه: اختزا و تنبیه و اشاره. بعد شروع کرد صحبت کردن درباره اینا. خب الان تو کار ایشون مفهوم چی شدش؟ کجا رفتش؟ مفهوم کجا رفتش؟ رفتش در سه التزامی؟ نه، آیه سبحانی دارم میگم. تو کار آیه سبحانی همه اینا شد، مقسمش چی شدش؟ همه این دلالت التزامی و نمیدونم همه مقسمش شد منطوق. تازه مفهوم قسیم اینه، اما اینجا مفهوم رسما هی داریم میگیم دلالت چیه؟ اینو باید چجوری حل کنیم الان؟ خواهم بگم، میگم یعنی اگر اون بحث رو که من مظفر برده تو خاتمه آورده بود اینجا، کمان که آیه سبحانی همون اول آورده، خیلی هم همین اول میارن، ما قشنگ میشه درباره صحبت کنیم. اینو خوندم که بگم ما اینجا درباره این بحثی نمی کنیم، درباره این که این در التزامی چی رو لازم بیان، چرا لازم بیان بیان اخص و اگه اهم باشه چی میشه، اینجور حرفا رو میذاری برای همون خاتمه. ایشون همون خاتمه ای که مرد جعفر داره، خدا توفیق بده ان شاء الله اونجا میپردازیم. خود ایشون هم قشنگ داره که قد تقدم ان المفهوم هو تو همون صفحه 145 که خودش میاد میگه اصلا مواضع میگه دو تا جهت تو در واقع دو تا بحث توی اون خاتمه داره. میگه بحث اول اینه که اصلا دلالات ثلاث که تو منطق گفتیم، ببخشید دلالات ثلاث که در واقع اینجا میخوایم بگیم اقتضا و تنبیه و اشاره است، کلا رفتش به دلالت چیه، رفتش به التزام چیه. ما تو همونجا دیگه برمیگردیم خود مفهوم هم توضیح میدیم، چون تو این اختلافه در یک کلام. یکی از اون کسایی که خیلی سرسخت مخالف این جور حرفاست آقای بروجردیه. آقای بروجردی تو بحث مفاهیم حرف خاص زیاد داره، خاص نه به معنی شازا. به هر حال بین متأخرین آقای بروجردی خیلی اصرار داره که آقا مفهومی که قدما میگفتن با مفهومی که متأخرین میگن تفاوتایی داره. حالا اجمالا دیگه مثلا وارد اون بحثا نمیشم چون ذهنتون اینجا شلوغ میشه. ما از جلسه بعد همین مفهوم شرط و وصف و به طور همین عادی که مرسوم متأخرین میگن، چون در واقع تمرکز ما هم بر مدرسه نجف دیگه، من این توضیحات رو اجمالا زیل باب مفاهیم توی الموجز دادم که آیه بروجردی چی میگه و چرا اینجوری میگه. البته اینجا هم باید بگم، یعنی چون بحث رو از یه جهت خیلی بحث مهمی میدونم. حالا خلاصه این بحث باید بره میبریمش تو خاتمه، به خاطر اینکه ما مظفر بحث بود اونجا دیگه، ما اون رو بعد نمیذاریم اینجا. اما اینجا در واقع خوبه که ما اشاره کنیم به اینکه جایگاه بحث مفاهیم تغییر و تحول زیاد داشته. پس اون مطلب اول که اصلا تفسیر مفهوم به دلالت التزامی و لازم بیان ملخص و اینا جرنش چیه، بهتون بگم خیلی ریشه داره ها، این کاری نیست که مرحوم مظفر کرده باشه، خیلی ها کردن، استادش ناینی همین کارو کرده خیلی مفصل، آقای خویی همین کارو کرده، قبل اینا خیلی ها هستن که انجام دادن، مثلا انیس المجتهدین نراقی که دقیقاً تفسیر کرده باشن مفهوم رو به دلالت التزامی و دلالت التزامی هم اصرار دارن لازم باشه. یه کار خاصی مرحوم مظفر کرده فقط. کار خاصی مرحوم مظفر این وسط چیه؟ کار مرحوم مظفر خاصش تو اصول نیست، تو منطقه. گفتم برید منطق رو ببینید. لازم بیانه به معنا، یعنی اون دلالت التزامی رو که توضیح داد تو پاورقی، گفتم لازم بیانه عام مؤخص و اینا، بعد گفت بعداً میاد. تو منطق بعداً ایشون گفت بعداً میاد، صفحه حالا با اون کتابی ما داریم صفحه 104 ایناست. که میره تو بحث همون جایی که داره ذاتی و عرضی و اینا رو توضیح میده، بعدها مثلا یه 50-60 صفحه بعد داره ذاتی و عرضی و اینا رو توضیح میده، اونجا داره به عنوان انواع عرض میاد در واقع مرتبطش میکنه با همین عرض لازم، عرض غیر لازم و عرض لازم و یه اقسام داره. اینجا آدم احساس میکنه یه بحث زبانی رو که دلالت بود و دلالت التزامی و اینا بود، ایشون گره زد با چی؟ یه بحث تکوینی که تقسیم حقایق به ذاتی و عرضی و عرض هم ذاتی هم تقسیم میشد به جنس و نوع و فصل و نمیدونم عرض هم تقسیم میشد به عرض لازم و غیر لازم و حالا اون تقسیماتی که داشت، این گرهه که اینجا گفت اونجا توضیح میدن، این باید ببینیم چقدر درست چقدر درسته. مثلا این بحث منطقه، من نمیدونم چقدر باید تو اونجا تو این وارد بشیم. حالا اجمالا میخوام بگم کار خاص مرحوم مظفرون تلقی خاصیه که از لزوم بیان من الاخص توی منطق به شما داد، که علی القاعده الان هم یادتون نیست، علی القاعده یادتون نیست. ما اینجا برامون اونی که تو منطق درسته، برامون تو اصول خیلی اصراری روی نیست که تو منطق چی درسته. میخوام بگم هویت مفهوم چیه. ایشون و خیلی ها هویت مفهومو گره زدن به دلالت، اونم دلالت التزامی، اونم با تفسیر لزوم بیانه من الاخص. باید ببینیم این بیانه من الاخص چیه و حالا مفهوم چه گرهی میخوره. اینجا یه بحث مهم استظهاری پیش میاد، چون بحث استظهاری پیش میاد که من امروزم یه توضیحی میدم که آقا طبق بعضی بیانا مثلا میان اینجوری میگن چون این ثمرات مهم استظهاری داره، مثلا دلالت منطوق قوی تره یا مفهوم، میان درباره این صحبت میکنن. خب اگه بخوای بگی دلالت منطوق قوی تره یا مفهوم، باید بدونی هویت هر کدوم و نوع دلالت هر کدوم چیه. شما بگی آقا چه فرقی داره بدونیم دلالت منطوق قوی تره مفهوم؟ چرا قدما بعضی هاشون عند تعارض یه منطوق با یه مفهوم چیکار میکردن؟ منطوق رو مقدم میکردن. ثمراتش کجاست؟ مثلا یه عام می‌داریم می‌خوایم اون عامو به یه مفهوم تخصیص بزنیم، یعنی اون مخصصه بخواد مفهوم یه چیزی باشه، آیا میشه تخصیص داد؟ نمیشه، که اون یه بحث خیلی کاربردیه، تخصیص عام به مثلا مفهوم. کما اینکه بحث‌های دیگه جالبی هم داریم، حالا بماند، مثلا تخصیص کتاب به مفهوم، چند تا بحث داریم که آقا احساس می‌کنم مفهوم یه مشکلی داره، انگار مفهوم یه مریضی داره که نمیتونه این کارا رو بکنه. این میگم تو بعضی از قدما هست، ما این تیپ بحثا رو بکنیم میتونیم تثبیت کنیم که کجاها میشه تخصیص داد نمیشه، که میخوام بگم این بحثا از این جهت ثمرات کاربردی داره. ولی حالا ما این تیپ بحثا رو میذاریم یه دور مفاهیم رو بخونیم تو جمع بندیش، از یه جهت هم کار ما رو مزخرف بهتره، میخواستم تکمیلم کنم، از یه جهت هم بهتره که اون بحث تنبیه و اشاره و اینا رو میآوردین اول، اصلا ذهنها قاطی قاطی میشد. اینجا راحت یه بحث راحتی از مفهوم، خیلی راحت مفهوم شرط چیه، وصفی، اینا رو توضیح میدیم و اینا تموم که شد خوندیم رسیدیم به خاتمه. اونجا دیگه هم به عنوان خاتمه، هم به عنوان جمع بندی، هم به عنوان تعمیر یه چند جلسه ای باید وایسیم. حالا بحث جالب داره، حالا عرض میکنم همین نکته، این نکته اول که این بحثا چقدر مهمه و میذاریم برای خاتمه، به اون بحثای عمق اونجا رجوع کنید. نکته دوم اینه که اصلا این بحث مفاهیم کجا ما دنبالش بگردیم تو توراس، کجاها مطرح شده بحث مفاهیم و اینا، این یه در واقع نکته جالبی داره. ببینید بحث مفاهیم اینجوری که قشنگ یه باب مستقل باشه فعل مفاهیم و بعد بیان این مفهوم شرط و اینا خیلی خلاصه شیک و مجلسی بیان کنن، اینجوری تو بیان در واقع قدما نیست. این در واقع جدا شدن بحث مفهوم و منطق به عنوان یه فصل، اولین بار طبق تتبعی که بنده داشتم از علامه حلی رحمت الله توی نهایه شروع شده، نهایت الوصول علامه، اولین بار که یه باب جدا بشه از اونجا شروع شده. بعدیام همه اون کاری که علامه کرده رو نکردن لزوماً، بعدیا مثلا فرض کنید برید معالم هم ببینید، معالم هم خیلی واضح یه باب جدا درباره مفهوم منطوق همین در قبال بقیه نداره. چند جا ببینید قدما اولا بحث مفهوم و منطوق رو کجا می آوردن، من اینو فقط اینجا اشاره وار عرض میکنم برای اینکه یه تصویر اجمالی داشته باشیم، باز مفصلش رو تو همون جنبندی که تو خاتمه ان شاء الله می‌خوایم انجام بدیم عرض میکنم، خدا ان شاء الله توفیق بده، چون بحث مفاهیم احساس کنم از چند جهت بحثای خیلی مهم میداره. مثلا نما کنید یه جهتش همون گره خوردنش به بحث دلالت و دلالت التزامی و اینا بود، یه جهتش همینی که دارم عرض میکنم، اصلا تلقی قدما از مفهوم چی بوده. ما الان داریم یه چیزی از مفهوم همین امروز هم من میگم، همون تلقی مرسوم مشهور امروزی، ولی قدما در احساس میکنه یه مقدار تلقیاشون از مفهوم متفاوت بوده. یکی از این جهت که اصلا جاشو نگاه کنید کجا می آوردن، مثلا از ذریعه به عنوان اولین کتاب جدی اصولی و عده شیخ طوسی، این دوتا اصلا یه بابی دارن که ما هم داریم، باب همین مجمل و مبین، از اونم گفتن مجمل و بیان، حالا اینا توضیح خودشو داره، باب مجمل و بیان. ما باب مجمل و بیانمون یا مجمل و بیانمون کجاست؟ ما یعنی همین متأخرین قالبشون، آخر الفاظ یه مثلا مرحوم مظفر هم صفحه 206 مجمل و مبین داره، دو صفحه، چهار صفحه، ایشون خیلی که آورده 8 صفحه آورده، ایشونه که خیلی آورده، بحثای جالبی هم داره. ولی قدما رو معمولا باب مجمل و مبین خیلی کوتاهه، یه چیز خلاصه تبعید شده به آخر مباحث الفاظ. چرا میگم تبعید شده؟ به خاطر همین که باب مجمل و مبین قدما خیلی پروپیمون و مفصل بوده. مثلا همین از ذریعه رو ببینید، همین مجمل و همین در واقع عده رو ببینید، میبینید که با مجمل و مبین که یا مجمل و بیان به قول خودشون که شروع کردن، گفتن آقا اصلا خطاب یا مستقل به نفس است یا غیر مستقل به نفس است، اینجوری شروع کردن. بعد گفتن غیر مستقل به نفس، مستقل و غیر مستقل در چی؟ فی معرفت المراد. این اصلا این عبارت از ذریعه است، خطاب الذی مثلا مستقل به نفسه یا غیر مستقل به نفسه، فی معرفت المراد، مراد متکلم. میگه اگه غیر مستقل به نفسه در معرفت مراد باشه بهش چی میگیم؟ بهش میگیم مجمل، یعنی مستقل، مستقلا نمیفهمیم مراد، از این مراد رو نمیفهمیم، این میشه مجمل. ولی اونا که مستقل به نفسن اینا میشن مفسر، یعنی مقابل مجمل، یعنی میتونیم بفهمیم تفسیر شدن، پس خود اینا میتونیم مراد رو بفهمیم. بعد میان این مفسرها رو، این مستقل به نفسه ها در معرفت مراد رو باز میکنن. مثلا تو از ذریعه میگه چهار مدل داریم این مستقل به نفسه ها رو. یک، یدل علی المراد به لفظه. دو، یدل به فهواه. سه، یدل به فائدته. چهار، به نظرتون چیه؟ یدل به مفهومه. یعنی تو اصول مثلا شیخ مرتضی و شیخ طوسی بگردید، بحث مفهوم یه قسم تو دل مفسر هاست. خب همین میخوام عرض کنم دیگه. میخوام بگم مثلا این اصطلاحات رو نمی کنید یدلو به فهوا، بعد اون گفت به فائدته. اصلا واژه فهوا، فائده و مفهوم قسیم همه تو بیان اینا. میخوام بگم این اصطلاحات تطور پیدا کرده. امروز ما فهوا رو کجا گفتیم؟ مثلا برو مزفر تو مفاهیم مفهوم موافق رو گفت، بهش اسم دیگه شون میگن فهوال خطاب. البته همه هم اینو گفتن ها، بهتون میگم اسم دیگه فهوال خطاب و بعضی ها مثل علامه هلی گفتن لحن الخطاب. ولی خب میگم این واژه ها لرزانه. اصلا اینجوری نیست که الان شما اینو اینجا به این اصطلاح خوندید برید مثلا تو ازدریه و قدم به همون معنا باشه، تو فقهشون هم به اون معنا باشه. نه، این هر کدوم یه اصطلاح شناسی مستقل میخواد. من اجمالا تو اون خاتمه که رسیدیم بعضی از اینا رو توضیح میدم، ولی میخوام اینجا اجمالا بدونید وقتی جایگاه مفهوم تو دل اون بحث بود و قسیم مفهوم فائده بود و فهوا بود و اینا، این اصطلاح متفاوته. یعنی سه و زیغش متفاوته. تو یا جلوتر تا میرسه به علامه هلی رحمت الله توی نهایه، اصلا ابوابشو که ببینید، همین نهایتونو که تو سیدیس باز کنید، مثلا یه باب داره امر و نهی، باب عموم و خصوص، یه بابی داره مقصد در باب، مثلا مقصد 4ش امر و نهی، مقصد 5ش عموم و خصوص، مقصد 6 فی باقی صفات دلاله. تیتر ایشون اینه، مقصد 6 رو میذاره در باقی صفات دلالت. خود همین تیتر موجب سوالاتی شده ها، باقی صفات دلالت، یعنی اولا انگار بقیه صفات دلالت بودن، مثلا امر و نهی و عموم خصوص صفات دلالت بودن، حالا این باقی صفات دلالته. بعد باقی صفات دلالت رو چی میگه علامه؟ سه تا باب میکنه. مقصد شیشش که فی باقی صفات دلالت، سه تا باب میکنه. باب اول فی المجمل و المبین، این مجمل مبین. دو، فی الظاهر و المعول. سه، فی المنطوق و المفهوم. چند تا کار اینجا داره میکنه علامه هلی، ای حواستون باشه، یه نقطه عطف تاریخی مهمیه. اولا منطوق و مفهوم رو میاد جدا میکنه از مجمل و مبین. ثانیاً هر همه اینا رو ذیل یه مقصد میاره، فی باقی صفات دلاله. خب شما اینجا دیدید مفهوم منطوق صفت دلالت بود یا مدلول بود؟ همین بحثی که تو مرحوم مظفر دیدیم، صفت مدلول بودی. خودشون هی گفتش که مثلا فل مدلولات التزامی است. صفت از آیه سبحانی هم براتون خوندم. مثلا آیه سبحانی با چی تیترش رو شروع کرد تو بحث در واقع همین مفاهیم؟ گفتی گفت ان مدالین، گفت ان مدالین الجمل مدالین مدلول ها. این خودش دعوایی شده. بعد یا ببینید همه دعوا کردن که آقا مفهوم منطوق صفت دلالته یا مدلوله، دلالته یا مدلوله. مثلا فرض کنید که خیلی ها بحث کردن، غالبا هم گفتن آقا خیلی درست نیست بگیم صفت دلالته. حالا من جایی نوشته بودم این آدرساشو اگر پیدا کنم، مثلا فرض کنید که هدایه محمد تقی جلد 2 صفحه 406 دیگه همه به این پرداختن. حالا بعضی هاشو من دارم عرض میکنم، مثلا قوانین رو ببینی، همه به این پرداختن که صفت دلالته. حالا مثلا شیخ تو متاره هم داره مقاب مفهوم منطوق، شیخ تو متاره هم داره جلد 2 صفحه 9 قوانین داره، همه جا داره. حالا فقط یه جایی که برام مهمه نهایه آی بروجردی صفحه 290، آی بروجردی میگه که این که بگیم مفهوم منطوق وصفین لنفس دلاله فی غایت سخافه. یعنی یه همچین بیانی. غالبا هم گفتن که آقا همون احتمالا منظور همین مدلول بوده، سخت نگیرید. میخوام بگم یعنی چون این بحث شما هر کتاب اصولی باز کنید یه صفحه اولش، دو صفحه اولش از این صحبت ها کردید، شما میگه چرا این صحبت ها شده صفت دلالت، صفت مدلول؟ خب بدونید ریشه تاریخیش اون کار علامه است و فی باقی صفات دلاله و قدمای حرفایی داشتن. حالا اجمالا فعلا این یه جلسه در حد اجمال میخوام اینا رو بگم، تفصیل بعضی از اینا تو همون خاتمه که میخوام چند جلسه ایشالله شما دعا کنید خدا به ما روزی کنه ما تقدیم کنیم خدمت. چون این جمع‌بندی و اینا کار اصلا راحتی نیستش، یعنی باید خیلی کتاب رو آدم ببینه، خیلی دیگه شما دعا کنید توفیق باشه ایشالله تو خاتمه باید عرض کنه. این علامه توی نهایه که حالا جالبه علامه میاد چیکار میکنه، علامه وقتی میاد اقسام رو میشماره میگه جلد 3 همین چاپایی که خودم دارم تو سیتی نیستش، خلاص جلد 3 صفحه 354 همین که تحقیق آل البیت، جلد 3 صفحه 300 جلد 3 صفحه 354 میگه دلالت و غیر المنطوق، میگه دلالت غیر منطوق، یعنی میگه ما یه منطوق داریم یه غیر منطوق داریم، میگه و هو ما دلالته لا به صریح صیغتی و وضعهی، میگه فل اقسام اربعه. ایشون تقسیمای سبحانی اجمالا خوندم چجوری بود، منطوق و کد صریح و غیر صریح مفهوم شد قسیم اینا، درسته منطوق و مفهوم اول تقسیم شد بعد منطوق شد صریح غیر صریح، غیر صریح شد چیا همین تنبیه و اشاره و اینا، یعنی آخرش تنبیه و اشاره اینا ذیل چی شد؟ ذیل منطوق. ولی الان عبارت علامه نگاه کنید میگه منطوق داریم غیر منطوق داریم، بعد دلالت غیر منطوق فل اقسام و اربع، غیر منطوق 4 قسمه، دلالت اقتضا تنبیه اشاره و مفهوم، یعنی مفهوم با اون 3 تا شد ذیل غیر منطوق. این دو سبکه که الان من عرض میکنم که در واقع معمول در واقع قومیون به همون سبکی که آیه سبحانی آورده انجام دادن و اون در واقع کاریه که تو قوانین اومده، اون کاری که آیه سبحانی اون نوع تقسیمی که کرده، این کاری که مرحوم مظفر کرده در واقع و بیشتر نجفی ها انجام میدن به همین سبک علامه هندیه. هر جفت اینا ریشه تو تقسیم اهل سنت داره که علامه هندی به سبک در واقع شافعی و مالکی و ایناست، قوانین به سمک به سبک احنافه حنفیونه. حالا اینا رو دیگه من بعد بذارم اونجا دلالت تنبیه اقتضا توضیح دادم، اینا رو تو اون خاتمه توضیح. اجمالا بخوام بگم بدونید این بحثای مهمی داره، بحثای تاریخی داره. نهایه علامه رو عرض کردم، میاد جلوتر مثلا زید باب مجمل و مبین بود اول، بعد از باب مجمل و مبین دیدید جدا شد تو کار علامه، بعد از علامه اینجوری نبود که خیلی واضح باشه، مثلا فرض کنید که بعضی ها زیل بحث امر بردنش، یعنی میخوام بگم هی بالا پایین شدنش نشون میده که یه مقدار اینجا یه بحثاییه که اگه پخته بشه، من میخوام بگم این جا به جایی نشونه اینه که هنوزه بحث مفاهیم پخته نشده. بعد میاد جلوتر مخصوص وافیه فاضلتونی مفصلتر از همه این بحث رو، یعنی بحث مفهوم میبره زیل عقل وافیه فاضلتونی. حالا همه اینا رو من وقتی خوندن بحث مفاهیم رو جمع بندی که کنیم میبینید که مثلا ایشون چرا برده ذیل عقل، وافیه فاضلتونی برده ذیل عقل. دیگه بعد از اخباریگری که وحید میاد و بعد وحید هم دیگه مخصوص قوانین میاد، این قشنگ یه باب جدا میشه کمان که امروزه به این شکل تقریبا دیگه میدونید بعد از شیخ و آخوندم در واقع تثبیت میشه تا آی بروجردی. آی بروجردی خیلی سعی داره بگه آقا قدما چی میگن متأخرین چی میگن و فهم قدما و متأخرین از مفهوم در واقع متفاوته. همین نهایه آی بروجردی مثلا صفحه 292 رو ببینید، کلا فضاش تو این فضا هم سعی داره شواهدی بیاره که قدما متأخرین متفاوتن. البته باز خیلیا که حالا خیلی نیا مثلا حضرت امام که ناظر به بحثای ایشونه خیلی این حرفا رو مثلا قبول نداره، توضیحاتی داره، میتونید تهذیب امام جلد 2 صفحه 95 رو ببینید یا مثلا مناهج جلد 2 صفحه 174. آی سبحانی تو مبسوط ارشاد مثلا ارشاد جلد 2 صفحه 151. این که حالا قدما چی میگن متأخرین چی میگن بعد انتقاد این بزرگواران چیه، اینا رو حالا بعد ببینیم چقدر واردش بشیم، ولی همش کار خاتمه است که ما اینا رو توضیح بدیم و حق و کیو اینا حالا تا اونقدری که قسمت باشه توی خاتمه و تو جنبندی و تو اون عمقی که تو خاتمه است میپردازه. پس اینم یه مقدار صحبت از جایگاه بحث مفاهیم و این مشکلات تاریخی که داره. عرض کردم خدمتتون یه مقدار تو عبارت مرحوم مظفر دلالت تزمانی معلوم نیست کجا رفته، گفتم خیلی هم مهم نیست، ولی اجمالا همون برمیگرده به همون نظامی که مثلا مثالی صبحانی دلالت تزمنی تو عبارتشون کجا رفت؟ تو صریحا دیگه، درسته؟ گفتن مثالی صبحانی من تو یا صریح یا غیر صریح، تزمنی رو بردن تو صریحا، این مثل قوانین سعی کردن انجام بدن. ولی حالا توضیح داده خدای صبحانی تو درس خارجشون تزمنی رو بردن تو غیر صریحا، اینا اونقدر الان جاش نیست، شاید هم تو عمق مثلا به این نپردازه، ولی اجمالا میخوام بگم چیزی که مرحوم مظفر مرادشه همونیه که استادش ناینی گفته. ناینی خیلی واضح سعی کرده تزمنی رو ببره کجا؟ ببره تو دل التزامی. کلا اینجا یکی از بحث‌های مهمی که باید بکنیم، حالا نه فقط هم مخصوص اینجا باشه ها، پرونده دلالت التزامی، اصلا لزوم التزام تو اصول و تو در واقع منطق چه فرقی داره؟ داره نداره؟ اینجا خیلی راحت گفتن دلالت التزامی، هم حرفایی که تو منطق زدن و اینجا آوردن، ولی خب حالا اینو باید بذاریم تو خاتمه، دلالت التزامی چقدر پای لفظ در میونه، چقدر پای عقل در میونه، ان شاءالله برای اونجا اومدیم جلوتر تا رسیدیم به تعریفه. من دارم بعضی از نکات عمق همینجا رو میگم که دیگه اونجا تکرار نکنم. رسیدیم به تعریف مفهوم و منطق، درسته؟ ایشون چی تعریف کرد؟ گفت و علاوه همون وسطای صفحه 121 گفت و علاوه یمکن تعریف ما به ما یلی المنطق هو حکم دل علیه لفظی محل نطق، مفهوم هو حکم دل علیه لفظ لافی محل نطق. بعد پاورقی جناب آیه سبزواری فرمود هاکذا عرف ما ابن حاجه فی منتهل وصول و العمل کما نسب و فلان و اینا دیگه رفت شد. ببینید این پاورقی در واقع غلط نیست، ولی یه مشکلی داره. این تعریفی که پاورقی چی داره میگه؟ داره میگه این تعریفی که مرحوم مظفر کرده همون تعریف کیه؟ ابن حاجبه. اولا میگه در کتاب منتهل وصول و العمل، منتهل سؤول، منتهل وصول نیست. حالا نمیدونم، شاید هم اختلافی وجود داره، من یه فرصت نکردم، ولی در واقع اونی که معروفه منتهل سؤول و العمل فی مثلا چیه دقیقش؟ تو الموجز هم برید ببینید پاورقی زد تو همین بحث مفاهیم صفحه در واقع 89، در واقع منتهی سؤول و العمل تتمه‌ای هم داره فی علم الاصول و الجدل. این خب کتاب خیلی معروف در واقع ابن حاجبه، همون ابن حاجب معروف توی در واقع صرف و نحوه، و ایشون یکی از علمای در واقع اهل سنته که کتابش درسی شده. نکتهش اینه کتاب ایشون درسی شد، چه در واقع میان اهل سنت چه در شیعه. این در واقع درسی بود، مثل اگه اشتباه نکنم علامه هلی و اینا، حالا این توضیحات تاریخش رو عرض میکنم، اینا رو خوندن اومدن جلو. میخوام این نکته رو بگم، تقریبا اکثر تعریفایی که بعد از ابن حاجب از منطوق و مفهوم شده ناظر به تعریف ابن حاجبه. تعریف ابن حاجب این نیست که آیه مظفر اینجا آورده، تعریف ابن حاجب دقیقا این نیست. چیه؟ یه ما داره به جای حکم، میگه ما دل علیه لفظ فی محل نطق. تو مفهوم هم میگه ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق. حالا بعد از ابن حاجب چون کتابش درسی شده، چه تو اهل سنت چه تو شیعه، و گفتم اکثر تعریفای مفهوم منطوق و دعواهایی که هست غالبا ناظر به تعریف ابن حاجب و تفسیر حرف ابن حاجبه. مثلا فرض کنید شروح بزرگی تو خود اهل سنت داره، مثل عزودی، مثل در واقع شوکانی، اینا شارحان در واقع ابن حاجبن. البته خب معمولا شارحان مختصرن، خود ابن حاجب این منتهی سؤولش رو خودش مختصر کرد، اصلا معروف شد به مختصر دی. یعنی مختصر همین مختصر منتهی سؤول و العمله. این مختصره خیلی درسی شد، مثل الفیه چطور درسی شده، شیعه و سنی بهش حاشیه دارن مثلا تو نحو فرسون، یا تو خود همین ابن حاجب تو خود صرف و نحو، چه در واقع شیخ رضی بهش شرح داره، شرح کافیه، شرح شافیه، چه تو اهل سنت. این اصولش هم اینجوری شد، حالا برکتی داشت اینا، توضیحات تاریخی داره که چی شد و اینا. البته از اون برم هست داشت بعضی کتابای شیعه تو اهل سنت درسی شده، اینا تحقیقات جالبیه، روابط بین شیعه و اهل سنت، روابط علمی و فرهنگیشون نکات جالبی داره. مثلا کتابای خواجه نصیر خیلی اینجوری شده. حالا جالب عجیب اینه که کتاب کلام خواجه نصیر اینجوری شده دیگه، کلام دیگه خیلی ناموسیه تو شیعه سنی، یعنی مثلا فرض کنید یکی بیاد تو فضای شیعه کلام اهل سنت رو بیاره درس بده، به عنوان کلام ها، نه به عنوان که این کلام اهل سنت رو میخوام ردش کنم، نه اصلا به عنوان یک کتاب خوب کلامی، کلام دیگه علل خواجه چه جایگاهی داشته، چه در واقع خیلی جالبه، خیلی جالبه خواجه نسیم کنی. حال همینش رو میخوام بگم، اهل سنت که بحث میکردن میرسیدن به امامت گفتن نه دیگه این اختلاف ما و اینا اصلا یه جوری نوشته بود که اینا فکر میکردن فقط این فصل امامتشو نخونیم مشکلی پیش نمیاد، بقیه‌شو بخونیم خوبه. بعد چقدر مکتب شیراز، مدرسه شیراز چقدر شهر به همین کتاب خواجه داره، همون فرض کنید که سید سند و نمیدونم اون دعواهایش که با دوانی داره و قبل اینا هم بوشچی و اینا، همه اهل سنت هم دیگه تو مدرسه شیراز که شرح به همین کتاب خواجه دارن. حالا بماند ابن حاجب که این کاری کرد، تعریفش این بود ما دله. خب این ما یعنی چی؟ تو شارحان یکی از اون شارحان که چرخ کنم تو همه بهدی ها این دعوا شد دیگه، این مایی که ابن حاجب گفته ما دله یعنی چی؟ این تفسیر خاص مرحوم مظفره که اون ما یعنی حکم. واضح شد؟ این عملا تفسیر از بعید میدونم مرحوم مظفر به این تفسیری که عرض میکنم توجه داشته باشه، علل قاعده ایشون ناظر به قوانینه چون قوانین این کارو کرده، یعنی قوانین هم یکی از اون اصولیونیه که تو تعریف مفهوم و منطوق ناظر به ابن حاجب حرف زده، قوانین هم انصافا تتبع عالی داره، قطعا قوانین ناظر به ابن حاجب بوده که اون مایه تو تعریف ابن حاجب رو تفسیر میکنه به حکم. علل قاعده مرحوم مظفر هم از قوانین گرفته که حالا این ما میشه حکم نمیشه، مفصلاتش چیه، میتونید رجوع کنید به همین هدای محمد، همه این بحثا رو دارن، یعنی آدرسا شبیه همه، مثلا هدای محمد تقی همون جلد 2 صفحه 408 اینو آورده، فرض کنید مطارح جلد 2 صفحه 12 آورده، هر کتابی برید همین به ترتیب این بحثا رو آوردن که آقا اون اینجوری تعریف کرده. حالا بعد تا میرسه به مثلا آخوند چه جوری تفسیر کرد حرف ابن حاجب و همین که تو اینجا پایین گفت، و عرفوه ما ایزن به انها حکمون مذکور و حکمون غیر مذکور، این تفسیر آخوند از بیان ابن حاجبه و اینو به عنوان تعریف مفهوم منطوق میگه. حالا این درسته درست نیست، همین که ایشون گفت کلی دعوا اینجا زیاده. بعد و انها حکمون میگه، بعضی هم گفتن حکمون ل مذکور، حکمون ل غیر مذکور، پاورقی هم زد که عزودی و شوکانی هم اینو گفتن، حرف درستیه، فقط میخوام توجه کنید همه اینا ناظر به یه نفرن و تفسیرهای مختلفی که برده. بخاطر همین تو پاورقی میگه اینا تعریف عزودی فی شرعی الان مختصر ابن حاجب، اینا همه تو دلش نکته هست. حالا خودشون خیلی انصافا خدا رحمتش کنه کل حالا تقریبا مناقشات طویلت زیل والذی یحبن الخط که دیگه اصلا ما بینا نمیفرداز، اینا تعریفات لفظیه. اما به هر حال خود شما اینجاش مهمه که خود شما که تفسیر کردی اون ما رو به حکم، گفتی حکمون دل علیه لفظن، بعد این حکم یکم بیشتر توضیح میدادی. ایشون فقط گفت آقا مراد از حکم به معنی عامه. خب به ذهن آدم میاد حکم به معنی اهم، یعنی اهم از تکلیفی و وضعی دیگه، ولی من به شما بگم حتی اهم از تکلیفی و وضعی هم اینجا مراد هست که دیگه بذارید حالا شاید تون جنبندی اگر شد اینو بیشتر. خلاصه اجمالا این توضیحاتی که درباره این میخواستم بدم. یه بحث مهمی هم که دیگه آخرین بحثمون در واقع باشه، در واقع این بحثه که ایشون ذیل در واقع اقسام مفهوم و اینا اوورد، اون بود که دلالت اولویت اوورد یه جا، همون اقسام مفهومی که گفت رفت تو مفهوم موافق، بعد گفت مفهوم موافق که دلالت الاولویه، بعد سه چهار خط رفت جلو بعد گفت لا نزاع فی حجیت مفهوم موافق به معنا دلالت الاولویه، یه جا گفت که دلالت الاولویه، جلوتر گفت به معنا دلالت الاولویه. خلاصه نسبت بحث مفهوم موافق با بحث در واقع همین اولویت چی میشه؟ حالا بگو دلالت اولویت یا بگو قیاس اولویت، از این یه فرقایی با هم میتونه بکنه. اجمالا با اولویت مفهوم موافق همون دلالت همون اولویته یا نه اولویت یکی از مصداقاشه؟ من به شما بگم نظر مرحوم مظفر تو اینجا اختلاف وجود داره. نظر مرحوم مظفر اینه که آقا اصلا مفهوم موافق همون بحثه چیه؟ اولویته، همون قیاس اولویته. چرا من دارم اینو میگم؟ به قرینه بحث خودشون تو پاورقی گفت یه عتیبی مبحث قیاس اولویت، بحث قیاس اولویت تصریح داره صفحه 538، یعنی کجا؟ 538 که خود ایشون خیلی جلوتر وارد بحث قیاس و اینا میشه. تو صفحه 538 یه تیتر داره قیاس الاولویه، بعد میگه اما قیاس الاولویه فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقه، که الذي تقدمت الاشاره اليه، که همینجا که الان هستی مداره میگه. واضح شد؟ یعنی مرحوم مظفر اصلا یه چیز یعنی میگه در واقع مفهوم موافق همون چیزیه که
کای اشتباس.
آه احسن، نه کای اشتباس که به این معنا که معمولا اینجا میگن کای انحصاره، نه کای مثلا تمثیل و مثال اینا. آره به این معنا که در واقع بخوام بگیم کای اشتباس دقیق نیست. اما کلن تو این مسئله بهتون بگم کم کار شده. یکی از جاهایی که جا داره زیاد کار بشه، من اینو تو خاتمه توضیح میدم، که اصلا مفهوم موافق رو خیلی ساده انگارانه ازش میگذرم. میخواین یه تعبیر خوب ازش ببینید، یعنی قول مقابل مرحوم مظفر چیه به نظرتون؟ کسایی هن که بگن آقا منحصر نیست دیگه، درسته؟ بگن بحث مفهوم موافق فقط قیاس اولویت نیست، چیزای دیگه هم هست، یکیش قیاس اولویته، یکیش بحث اولویته. چی اینجوری داره آی بروجردی؟ گفتم بروجردی که این بس کلا حرف خاص زیاد داره، حرفای بیجه زیاد داره. مثلا نهایه‌های بروجردی رو ببینید صفحه 259 میگه عبارتش اینه ولیس مفهوم الموافقه، اصلا عبارت ناکنید 100% مخالف مرحوم مظفر، ولیس مفهوم الموافقه، میگه اینجوری نیست که مفهوم اینجوری باشه که مفهوم موافقت نباشد الا عبارتا عن الغاء خصوصیه. نه ببخشید من یه توضیح قبلش باید بدم. آقای بروجردی خلاصه میگه که منحصر در قیاس اولویت نیست، خیلی چیزهای دیگر هم شامل میشه. ملاکش چیه؟ آقای بروجردی بیانش اینه، ملاک این که هم شامل قیاس اولویت هم شامل چیزهای دیگر است چیه؟ میگه آقا مفهوم موافق یه هویت داره، اونم هویتش برمیگرده به الغاء خصوصیت. الغاء با قاف یا غین؟ حواستون باشه الغا با غینه، نمیم چرا تو متن نهایه با قاف روشته. حالا آقای منتظری که مقرره اشتباه کرده، این مثلا چاپ اشتباه، نمیدونم حالا چه اینجوریه. خلاصه اینجا به معنی ملغا کردن، الغا به معنی الغایی که میگن در الغا کرد، نه اینجا ملغا کرد با غینه. خلاصه الغا خصوصیت، یعنی میخواییم اون خصوصیتی که تو کلام هست رو ملغا بکنیم، عام‌تر نتیجه بگیریم. مثلا ایشون همینه میگه، میگه مفهوم موافق هویتش همون الغای خصوصیته. ول حکم به عدم دلالته ها، حالا این بحث خودش داره، میگه سوا اون وجد فل بین اولویت، میگه چه اولویتی باشه، کما فل نهی عن الاف، همین مثال اولویت و اف و اینا میزنه، اولم توجد، یعنی اولویتی نباشه مثال میزنه. مثال های معروف الغای خصوصیت چیه؟ مثلا یکی میاد پیش امام میگه که مثلا یه مردی هست نمیدونم موقع نزدیک اذان مثلا یه چیزی خورده، روزش درسته یا درست نیست، مثلا امام هم یه فرمایشی دارن. خب اینجا این که اومده سوال کرده گفته یه مردی، این مرد بودنش موضوعیت داره؟ نه، یعنی درسته تو سوال و جواب و اینا یه رو رجله، رجل اینجا خصوصیت نداره. الغای حالا چه جوری الغای خصوصیت میشه کرد، نمیشه، چرا، دلیلش اینا بحث خودشو داره ها، ولی میخوام بگم کاری با اون ندارم. میخوام بگم این نظره های بروجردی، بعد حالا جالب ادامه‌ش هم میگه چی نوشتم، ولیس مفهوم الموافقه منحصرن فیما ازا کانل فر اولا من الاصل. اصلا تصریح میکنه میگه مفهوم موافقه، مفهوم موافق منحصر در اینجا که یه اولویتی باشه نیست. و ان کان یوهمه بعض الکلمات، اگرچه که بعضی کلمات مهمه اینه، ولی این نیست، خیلی مهمه ها. میگه ولی از آله که ترابط شواهد میاره که بعضی از قدما مثلا تفصیل دادن بین اولویت و غیر اولویت. میخواه بگه این بیان های بروجردی مقابل این بیان مرحوم مظفر. حالا یکی برگه بگه این چه دعواییه؟ حالا یا بگیم مفهوم موافق منحصر تو اولویت و قیاس اولویت و ایناست مثل مرحوم مظفر، یا بگیم منحصر نیست. ببینید این برمیگرده به بحث مفهوم موافق که غالبا حجت میدوننش، غالبا حالا بعضی هستن حجت نمیدونن اینا. این خیلی بحث مهمیه که مفهوم موافق چیه. من در یک کلام به شما بگم اصلا بحث مفاهیم بحث خیلی مهمیه، روح بحثش گسترش دایره ادله اجتهادیه. شاید تعجب کنید اینی که دارم میگم، گسترش دایره در ادله اجتهادی چی هن؟ یعنی ما بتونیم حکم یه مسئله یا حکم الله رو از خود الفاظ شارع بفهمیم، نه بخواییم بریم سراغ اصول عملیه و اینا. خب اینجا مهمه، استظهار یه وقتای استظهار جلی واضح از کلامه، یه وقتای استظهارهای پنهانتره. ما چند دسته استظهار داریم که استظهارات پنهانه. یه نوع از اون استظهارات پنهان چیه؟ مفهومه. این مفهوم یعنی چیزی که تو ظاهر لفظ نیست ولی ما به یه طریقی داریم اینو میفهمیم. واضحه؟ میخوام بگم مفاهیم اگر اینجوری که عرض میکنم عام‌تر، حالا من تو خاتمه که جمع‌بندی اینو باید جمع‌بندی کنیم، آقا کلن انواع مدلول‌هایی که لفظ داره، چه مدلول‌های ظاهر چه پنهان، همه اینا چه نظامی داره. مفاهیم یکی از اون مدلول‌هایی که یه مقدار پنهانه. در نتیجه مفهوم موافق هم میشه یه حیطه از اون دایره استظهارات از کلام اشاره. حالا مفهوم موافق که یه گونه از استظهارات کمی پنهان تره، چرا میگم کمی پنهان تره؟ چون تو ظاهر لفظ نیومده. تو ظاهر لفظ مثلا اومده بود که اف نگو، نیومده بود که مثلا فوش بدو بیرا نده، مثلا نزن، ولی ما اینو داریم به گردن اشاره میذاریم. خب این فقط اولویت باید باشه، اهم از اولویت. این خیلی بحث مهمی میشه. یعنی میخوام بگم تا اون نظام کلا استظهارات جلی و خفی معلوم نشه و مفهوم به عنوان یه مصداق از اون استظهارات خفی دیده نشه، اینجا خوب حیطه اینا مشخص نمیشه. من به شما بگم دلالت مفهوم موافق متاسفانه بین متأخرین خوب بحث نشده. مثلا همین چیزی که آقای صبحانی، آقای بروجردی مطرح کردن که آقا اصلا نه، هویت مفهوم موافق همون هویت الغای خصوصیت. این خیلی بحث مهمیه. یعنی ما وقتی اون بحث کلی که عرض کردن، بحثای خفی جدی اینا رو بحث کنیم، تازه میرسیم که خب الغای خصوصیت چه نسبتی با بحث مفهوم داره. چون الغای خصوصیت هم یکی از این چیزهایی که ما داریم به گردن اشاره میزنیم. اینا یه مقدار استظهارات فنی تره. ما یه سری استظهارات ساده داریم، آقا مثلا مولا داره اینو میگه، خیلی واضحه دیگه. مثلا اکرم العلماء، این مثال معروف، خیلی واضحه. اکرم العلماء بعد بچه‌ای بده میفهمه، یعنی همه علما دیگه. ولی یه سری جاها پنهان تره. مثلا میگه لا تقل هما اوف، تو میگه نها کنجا که گفته اوف، یعنی منظورش یه نزن. یه خب میگم یه روحیه های شبه اخباری هست، کجا گفته، کجا مثلا کو، چجوری. این یکم همچی فنی تر میشه. الغای خصوصیت هم اینجوریه، میاد طرف مثلا حضرت میگه آقا اگه مرد اینجوری کرد مثلا حکمش اینه، یا مثلا میگه اگه به لباسی خون اصابت کرد باید شسته بشه. شما میگه آقا لباس اینجا مثلا شلوارم بود، حالا بگو لباس شلوار، اصلا ظرفم بود، خصوصیتی نداره، الغا میکنی. اینجا یه ذهنایی که یه مقدار ظاهرگرای سری حساس میشه. این بحث مهم، خیلی بحث در واقع کلانیه. مفاهیم یکی از مصداقای اینجاست. واضحه؟ مفاهیم یکی از مصداقای اینجاست.
اونجا تو مسلمه دیگه مثلا وجه فرق
داره. بله مثلا
میگم مثلا
بله بله میدونم دیگه بله کسب طلب علم، آره یکی شوخی میکرد میگفت قبل انقلاب فقط مسلمشو میخوندن، چون دو تا رو هم داریم
مثلا بیشتر هم فقط مسلم
بود. آره بعد آخه یه دونه هم داریم که علل کل مسلم و مسلمه، میگفت قبل انقلاب مسلم میخوندن، برای اون مسلمه هم خیلی چهار شوخی بودم. ولی عرضم اینه که این بحث خیلی مهمه، نسبت الغای خصوصیت حالا با مفهوم چیه. مثلا مثل آی بروجردی گفت اصلا اینا چی هن؟ اینا یه چیز هن. از اون ور مخالف های جدی داره، مخالف های جدی داره. نائینی، امام، خود حضرت امام مثلا میخواییم که آنیا بیمان نمیخواییم بخش اینجا بگم. مثلا امام در مناهج جلد 2 صفحه 298 اصلا اونجا عملا رسمن چی میگه؟ امام میگه که آقا ما یه بحث الغای خصوصیت داریم، یه بحث مفهوم موافق داریم. این دو تا اصلا قسیم همه، خیلی فرق داره. ها بگیم اینا همه برای مشخص نشدن اون اصل بحثه که آقا کلن نظام استظهارات یه مقدار پنهانتر و فنیتر چه مواردی داره. مفهوم یکی از اینا، حالا الغای خصوصیت گذاشت، مفهوم موافق چیه، مخالف چیه. اینم از این بحث مهم. البته بگم ظاهر عبارتا شبیه بیشتر موافق اینه که همین که مرحوم مظفر گفته است. مثلا فرض کنید که نهایه علامه جلد 2 صفحه 515، انیس المجتهدین جلد 2 صفحه 854. الغای خصوصیت یکی از اون بحث‌های خیلی کاربردی تو فقه که تو اصول بی خانمانه، یعنی یه جای درست حسابی نداره. خیلی خوب بود اصولیون این بحث رو همین که حالا تو جنبند تو خاطر میخوام عرض کنم، بحث عام مطرح میکردن. مفهوم یکی از مصداقای اینجاست، الغای خصوصیت خیلی چیزا اینجا میشد بحث کرد. حالا ان شاء الله این برای خاتمه باشه دیگه.
مثلا تاریخی مرحومیه
انیس المجتهدین جلد 2 صفحه 854، نهایه علامه جلد 2 صفحه 515 تماس دارم. حالا همین که گفت و این کانه یوه مو بزرگ کلمات، اینا آره تفسیر خاص های بروجردی از این کلماته. خب یه بحث واقعی مون که دیگه ما فردا دیگه میخواییم وارده. ببین پس تا اینجا رو من گفتم خیلی بحث های کلان و مهمی وجود داره، ما همه اینا رو میذاریم تو خاتمه. انتظار داشته باشید خاتمه ما یه هفته طول بکشه، حالا مشکلات امتحان و اینا هم هست، باید ببینیم چقدر دیگه میرسیم و اینا. ولی اگه اجازه بدید من این بحث مفهوم شرط و اینا رو سریع‌تر بخونم. میشه اینجا خیلی وایسات گیر دادم، ولی اینجا سریع‌تر میخونم تا اونجایی که به نظرم لازمه توضیح میدم. از جلسه فردا من باید یه بحث مهمی بود که می‌خواستم اینجا بگم نرسیدم، فردا میگم دیگه اون بحث خیلی مهمه، اونم یه در واقع امور عامه‌ای که این بحث‌های مفاهیم به معنای مرسوم امروزین همین بحثی که می‌خوایم بخونیم یه سری بحث‌های عام داره، یعنی یه روح واحد تو همشون حاکمه. ما روح واحد و بحث‌های عام کل مفاهیم و جلسه بعد بگیم دیگه سری شرط و بس و اینا رو تصویر کنیم و پیش بریم تا به خاتمه برسیم. بله دیگه همون، بله پاسم بگم که دیگه بمونه برای جلسه بعد فردا ان شاء الله. السلام علیکم.